أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به امر دوم رسید. آیا اختصاص داره حجیت ظواهر به من قصد افهام؟ و این ریشه انسداد رو باید اینجا بزنیم که دیگه گرفتار به بحث انسداد نشیم. اینجا باید کارو مشخص بکنیم. اگر اینجا سست کار بره جلو، همون میشه که بعد برشینیم بحث مقدمات انسداد رو بخونیم. اگه اینجا خیلی محکم بوده باشه، دیگه نیازی نیست مقدمات انسداد رو بخونید. اینجا میگیم حق کما اینکه اعلام اصولین گفتن عدم اختصاص حجیت ظهورات به من قصد افهامو خلافا لصاحب القوانین. حالا من قصد افهامو سمنی من قصد افهامو بر فرض اینکه همون افرادی هستند که زمان خطاب شارع بودن، و الا تو ضمن جواب حرف آقای میرزا قمی میگیم که من قصد افهامو اهمه، اصلا محال هم شامل میشه، نه اینکه مخاطبین اون زمان من قصد افهامو هست. اما حالا بر فرض که اونشون موضوع من قصد افهامو مخاطبین اون زمان گرفته، میگیم حق اینه که اهمه. میرزا قمی نظرشون اومدیم گفتیم که قائل این که حجت نیست این روایات بر کسی که لم یقصد افهامو، و حجیت اخبار معصومین از باب ظن مطلقه. توجیه شیخ انصاری برای نظریه محقق قمی خیلی اجمالی اشاره کردیم، گفتیم مفصل بعد صحبت کنیم. شیخ اومدن فرمودن که از ظهور و لفظی لیس حجتن الا من باب ظن نوعی. ظن نوعی باعث میشه که ما خلاصه بیاییم ظهور لفظی رو بگیم حجته. و هو کون اللفظ به نفسه لو خلیه و طبعه مفیدن لزن بل مراد. صفحه 121 ملاحظه کنید، این توجیه شیخ انصاریه. یعنی خود لفظ خودش لو خلیه و طبعه این زن به مراد رو حاصل میکنه، یعنی کاری به هیچ جا نداریم. خود لفظ این همونه که میگیم کاشفیت ذاتیه یا کاشفیت فعلیه نوعیه لفظ. یعنی خود لفظ اگر به هیچ جای دیگه توجه نداشته باشیم، این لفظ داره چیکار میکنه؟ اون مراد رو نشون میده، مراد رو نشون میده. این همونه که مبنای بحث قبلی ما بود که اومدیم گفتیم که وقتی ما الان کار داریم با ظن نوعی، یعنی اون ظهوره رو داریم میگیم، اون ظهوری که مال خود لفظه لو خلیه و طبعه. وقتی نتیجه این شد که گفتیم لازمیست تغییرش بکنیم، حالا یه ظنی بر وفاقش باشه یا نباشه، یه ظنی بر خلافش باشه یا نباشه، میخواد باشه میخواد نباشه، خود این لفظ ظاهره، ظهورش چه ظهوریه؟ ظهور نوعی. این ظن نوعی مال اون ظهور نوعی است، ظهور نوعی داره، یعنی خودش لو خلیه و طبعه کاشفن المراده. حالا فاذا کان مقصود متکلم افهام من یقصد افهامه فیجب علیه القاء الکلام علا وجه لا یقع المخاطب فی خلاف المراد. حالا مخاطبش فرض کنید همون کسایی که تو عصر شارع، اینا نباید بر اشتباه بیفتن، یه جور باید بگه که مخاطبین در عصر شارع به اشتباه نیفتن، مال خود عصر شارع او میخواد بگه با اونایی که یقصد افهامه. وقوع المتکلم در خلاف مقصود اما لغفلت المتکلم عن نسب القرینه و اما لغفلت المخاطب عن الالتفات الى القرینه. ما یکی از این دوتاست، یا متکلم غفلت کرده قرینه نیاورده، یا مخاطب غفلت کرده توجه به قرینه نکرده، او قرینه رو آورده این توجه نکرده. خب میگیم احتمال غفلت از متکلم و سامع احتمال مرجوح فی نفسه مع انعقاد الاجماع والعقلاء والعلماء على عدم الاعتناء به احتمال الغفله في جميع امور العقلاء اقوالهم و افعالهم. ببینید ما الان کاری با شارع نداریم، ما یک کار با شارع داشتیم، مثلا احتمال اینو مطرح نمی‌کردش که شیخ انصاری اصلا اینو مطرح نمی‌کرد که بیاد بگه احتمال غفلت گوینده در نسب قرینه. این داره کلی قاعده کلامو بیان می‌کنه، با تو مورد روایات و تو مورد خلاصه اخبار معصومین علیهم السلام که دیگه اصلا مسلم میدونیم نرای نسب شده، مخاطب ما احتمال غفلتش رو میدیم که توجه به قرائنی که دست شده نداشته باشه، این احتمالش هست. اما این احتمال رو چجوری دفعش میکنیم؟ انعقاد اجماع از عقلا و علما خلاصه بر عدم اعتنا به احتمال الغفلت تو جمعی امور عقلا، چه اقوالشون چه افعالشون، این مبنا میشه برای اینکه ما این احتمال غفلت رو در نظر نگیریم. این اصلی که توجه داشته باشن، نمیشه که با بیایم بگیم آقا شاید یه قرینه دیگه تو این کلام بوده توجه نداشتن. اصل توجه مسئله توجهشونه، این اصل عقلاییه که همه عقلا و علما برش اتفاق نظر دارن. خیلی خب، این تا حالا اینجا. پس یعنی احتمال غفلت از طرفین وجود داره، ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم اصل عدم الغفله. این نسبت به کسایی که تو عصر شاره بودن. اما از حالا قضیه عوض میشه، نسبت به کسایی که تو عصر شاره نیستن چی؟ این نسبت به اونایی بود که تو عصر شاره. اون گوینده باید نسب قرینه میکرد، مخاطبم باید چیه؟ توجه به قرینه پیدا میکرد. اگر غفلت از ناحیه گوینده یا از ناحیه سامع بود، مخاطبش که سامعه، مشکل پیش میمد. اما اصل میگه عدم غفلته. اما نسبت به حالا، اما از لم یکن شخص مقصودن بالافهام، یعنی مثل عصر ما که میرزا میگن آقا شما ها مقصود بالافهام نیستید. نسبت ما چیه قضیه؟ فوقوه فی خلاف المقصود دیگه منحصر نیست سببش در غفلت، بلکه احتمال داره که به خاطر قرینت خفیت علینا، یه قرینه یه که بر ما خفی شده، ولم تجرل عادت القطعیه و زنیه و انحالو کانت لبسلت الینا، یه همچی عادت قطعی و زنیه نیستش که حتما اگه این قرینه های خفیه بوده باشن به باب رسیده باشه. از کجا میگی؟ شاید اصلا نباشه. گیره کار ما سمه کنیم، گیره کار ما الان اینه، ممکنه که این خلاصه قرینه باشه هم به دست ما نرسیده باشه، عادت قطعی و زنیه نیست، خیلی قرائن به دست ما نرسید، این رو اشکالش میکنیم. تمام حرفا روی یک کلمه است. شیخ انصاری با این که قرائنی که خفیت علینا، لذا میگن اینا برای من و شما دیگه حجت نمیتونه باشه، یعنی ظهور جمله رو ما درک میکنیم اما اینا برای ما حجت نیست. چرا حجت نیست؟ سمعیدون. چرا حجت نیست؟ احتمال وجود قرینه‌ای که خفیت علینا. بعد یه دو تا این قلت هم میزنن پاش که انکانت القرائن متصله لوصلت علینا فیصل لنا الذن بانتفائها، اگه قرینه متصل باشه باید برسه به دست ما، تو خود جمله بوده دیگه. جواب میدن لو سلم نازالک الا اننا نحس و نشاهد تطرق و تقرید و تخصیص الا اکثر امونات به القرائن المنفصله ولتی هلا قسمین. قرائن منفصله دو قسمه، قسم اول اونی که منفصل است اندل اعتماد که القرائن العقلیه و النقلیه الخارجیه، ما قرائن عقلی و نقلیه خارجیه داریم، فقط یه قرائن متصل تو کلام نیست، ما یه قرائنی داریم، قرائن عقلیه یه قرائن نقلیه خارجیه، یکی هم اون قرائنی که متصله بودن اما عرض لحل انفصال، چرا لعروض تقطیع للاخبار او حصول تفاوت من جهت نقل بالمعنا، تقطیعشون که خیلی تقطیع کردن، خیلی بر روایت میبینی روایت مثلا دو صفحه بوده یه تیکشو بریدن گذاشتن تو کتاب صلات، یه تیکشو بریدن گذاشتن تو کتاب خمس، سلام علیکم، یه تیکشو بریدن گذاشتن تو کتاب زکات، پرش خورده احادیث، احادیث هم خیلی برش خورده، تقطیع شده. پس قرائن متصل هم لعل به دست ما نرسیده، چون قرائن متصلش برش خورده، قرائن منفصل هم که معلوم نیست. جا بود که همونجا که میگفتن احتمال غفلت از قرائن رو، یعنی قرائنی بوده باشه و ما توجه نداشته باشیم و ما نمیدونیم، علم به قرائن نداریم، اونجا که اون حرف اومدن زدن این قرائنی که خفیت علینا رو هم در موردش همین اصل جاری میگردن، عقلا علما جمعیشون متفقند به تمام هم خلاصه بر این که قرائن همین است که در دست ماست. ما اگر شک کردیم که قرینه وجود داره یا وجود نداره، اصل رو بر عدم قرینه باید بگذاریم. اصل من این که قرینه وجود نداره. ببینید این تو جایی که ما تو خود عصر شارعیم خیلی راحته، اما تو جایی که مثلا هزار خورده سال بعد عصر شارعیم، اینجا هم باز میتونیم به همین راحتی این اجماع رو بیان کنیم. ببینید تو عصر تخاطب، تو خود عصر تخاطب ما همیه چند سال صحبت بوده، وقتی میخواییم بیایم اصل و نسبت به قرینه جاری بکنیم، بگیم آقا اصل اینه که قرینه ها رو ما همه رو توجه بهش داشتیم، قرانه عقلیه، یعنی یه قرانه عقلیه بوده که شارع بهش اعتماد کرده که به دست ما هم میتونه برسه. شارع اعتماد میکنه به قرائن. ببینید شارع وقتی داشت، شما یه متکلم میخواید صحبت کنید، اگه یه جا اعتماد باید بکنید به قرینه، چه قرینه یه که مثلا به دست طرف برسه، و الا حرف شما ناقص نیست، ناقص نخواهد بود. اعتماد میکنید برای یه قرینه که به دست شما برسه. اصلا اعتماد بر قرینه نمیشه که یه جوری باشه که یه قرینه مخفی بوده باشه، بعد ما یه جوری صحبت کنیم بعد بگیم من یه قرینه بودش اونجا که یه خب من قرینه رو از کدوم چی بفهمم؟ آخه باید قرینه یه جوری به دست من برسه. خود وقت شما شارع اومدی این حرف به من زدی، ظاهرش اینه، بعد میگه خب اونجا قرینه آوردم. خب شارع هیچ وقت این کارو نمیکنه. یه قرانی باید باشه که در دست من باشه. الان من یه نفر برای شما صحبت بکنه بعد بگه که خب قرینه داشت، یا من از کجا قرینه رو باید بفهمم؟ چه خاکی بزن؟ یعنی حتما من باید سیر تا پیاز تمام موجودات عالم خلقت رو برم بگردم تا قرینه رو بفهمم؟ آقا تو مقام تخاطب قرینه ای میرن که در دسترس مخاطبشون باشه، به اون قرینه اعتماد میکنن. اگر در دسترس مخاطب نیست که گوینده که نباید به یه قرینه که در دسترس مخاطب نیست اعتماد بکنه که، و الا لازمش میشه که خلاصه مطلبش منتقل نشه به اون طرف. یا آقا من اعتماد کردم برای یه قرینه ای که مثلا حالا دستتون نیست، می‌خواستی بری بگردی پدر خودتو در بیاری، 4 سال 5 سال بگردی تا نمیشه که اینجوری. آقا قرینه باش صحبت می‌کنی، یه حرفتو کامل بزن، یه مخاطبی که داره صحبت می‌کنه حرفشو کامل بزنه، اعتماد به قرائن هم نکنه، یا اینکه اگر اعتماد به قرینه کنه یه قرینه که دیگه خیلی واضحه. ببینید الان هم که یه کسی میاد میگه آقا این که دیگه خیلی واضح بود که دیگه لازم نبود که من این حرفو بزنم، یعنی یه قرینه ای که کنار دستت بود. وقتی قرینه کنار دستته که دیگه نباید تو منتظر بمونی. بعضی چیزا قرائنی هستش که دیگه خیلی واضحه، دیگه نیاز نیستش که حتما به این قرینه اشاره بشه، اصلا بس واضحه. یعنی مثلا قرائن خیلی خیلی واضح بوده، میگن آقا قرینه که هستش که اینجور قرائن، نه اینکه یه قرینه باشه که در دسترس نبوده باشه. درسته؟ حالا تو عصر شارع اینجوره. حالا این تو عصر شارع که نبوده باشه، تو عصر ما بوده باشه، آیا قرائن به همون وضوحه؟ قرینه در مقام تخاطب موقع وجود داشته؟ مثلا میگم، حالا من یه مثال برای قرینه متصل میزنم، اصلا موضوع صحبت ما در مورد مثلا نماز بوده، یه روایت طولانیه تختیش کردیم هر قسمت شو یه جا گذاشتیم، حالا یه قسمت شو که جدا کردیم، یه دفعه کسی میگه حالا این صلات به معنی مثلا صلوات بوده، به معنی دعا بوده، یه دفعه شک میکنه. این وقتی تختی شده این چیزا پیش میاد. چرا؟ چون در مقام تخاطب مسلمه دیگه، از اول داشته در مورد صلات صحبت میکرده، دیگه مسلمه الان اینجا در مورد صلات داره صحبت میکنه، چون قبلش همش. اما وقتی تقطیع کردی دیگه یه دفعه اینجا شک پیش میاد. ببینید گاهی وقتا اینجور چیزاست تو تقطیع، گاهی وقتا مشکلات پیش میاد. یا قرائن متصله و منفصله اونجا پیش مخاطب بوده، الان در دسترس ما نیست. اون موقع که این قرینه رو بهش اعتماد کردن به خاطر این بوده که در دست اون شخص مخاطب بوده، اما الان در دست ما نیست. لذا میرزای قمی روی این حساب میگن من دیگه برای عصر بعد خودم دیگه نمیتونم این حرفو معتقد بشم. تو عصر شارع به قرینه اکتفا میکنه که در دسترس اون شخصه، اما الان با این همه شک شدن روایات و تحقیق شدنشون، من از کجا بفهمم این همونه، این همون قرینه هست؟ روایت قرینه متصله داشته، این تقطیع شده، قرینه متصله الان یک جلام نیست. موضوع صحبت مثلا فرض کنید که درباره غنیمت به من الاهم بوده، حالا شق شق شده، من نمیدونم این غنیمت من الاخص یا غنیمت من الاهمه. اگه اول روایت و کل روایت رو نگاه میکردیم میفهمیدیم غنیمت من الاهمه، اما الان نمیتونم بفهمم اینجاها رو چیکار کنیم. حرف میرزای قومی اینه. حالا من این تقریر حرف میرزای قومی خیلی قوی بعد اول بگیم که ببینید مشکل اینجوری بود، میرزا اینجوری نبوده که مثلا یه حرف خیلی سبکی بزنه میگه آقا شما مقصود به افهام نیستین و شاره فقط برای اصل خودش حرف زده. نه، منظورش که این نیستش، که منظور اینه که یه قرائن خوبی در دست مخاطبین بوده، اینا به دست ما نرسیده، اینا دیگه من چطوری به ظهوراتش توسل کنم. ایرادات بر این حرف، ببینیم این حرف چه ایراداتی داره. سه تا ایراد. ایراد اول از خود شیخ انصاری. ایراد اول که شیخ انصاری دارن به این حرف اینه که میفهمن اهل لسان وقتی به کلامی که صادر از متکلمی شده نگاه میکنن حکم میکنن به اراده ظاهرش، وقتی قرینه صارفه‌ای پیدا نکنن بعد از فحص در مظان وجودش، و فرقی هم نمیذارن در استخراج مرادات متکلمین بین این که مقصود به خطاب بوده باشن یا نبوده باشن. شما الان تو عصر خودتون اخبار میخونید، این فلانی فلانی اینو گفت، خب ظهورات کلمات نگاه میکنید، مثلا فلانی در خطابش به این جمع این حرف رو زد، عجب حرف بدی زد، یکی بیاد بهتون بگه که از کجا میگه حرف بدی زد، شاید این قرینه داشته، یه قرینه متصله منفصله. آقا در خود همون عصر، نه عصر بعدی، تو همون عصر هم غیر من قصد افهامو هستن. ببینین تو خود همون عصر هم غیر من قصد افهامو هستن. یه جوری شما تلقی کردید که حالا انگار من غیر من قصد افهامو حتما 1000 سال بعد میاد. تو همون عصر هم کسایی هستن که مقصود به افهام نبودن، مثل که شما خبر صحبت کردن دو نفر داریم میشه خطبه یا میبینید حضرت خطبه خوندن برای این جماعت، خب بعد خطبش به گوش شما میرسه، تو همونجا هم هستی، این خطبه برای شما دیگه حجت نیست. یا اینکه عقلا بنایشون اینه که قرائن بررسی کنن، معمولا آگاهی دارن از قرائن، ظاهر کلام میفهمن دیگه، ظاهر کلام میفهمن، اگر نهایت نیاز داشته باشه یه فحصی هم میکنن، اینن قرینه بر خلاف نبود، همه بر همون معنا میکنن. این بنا عقلا بر اینکه احتمال قرینه رو میدیم، اما به خاطر اینکه احتمال وجود قرینه که ما نمیتونیم بگیم که ظهورات کلام همه مختل بشه، اگه این حرف بزنیم خود اصل شارع هم حرفو بعد بزنیم، یه جا خطبه خوندن دیگه تو خارج از اون مجلس دیگه بگیم آقا ممکنه یه قرینه ای بوده، بله ممکنه، اما به این احتمالات عقلا عمل اگه بکنن که همه چیزشون مختل میشه، تاریخ کلا، علم تاریخ مختل میشه، شما از علم تاریخ کلا، علم تاریخ هم مختل میشه، شما فقط روایت رو نگاه نکنید، آیا عقلا علم تاریخ رو مختل میدونن که من بیام بگم علم تاریخ مختله اینجوری بیام حرف بزنم؟ خب اگر علم تاریخ رو مختل میدونن منم میگم باشه روایت هم مختله، اما اگر در تاریخ این همه کلمات داره نقل میشه از این و از اون کلمات مفصل، اونا رو من هیچ کدوم نمیگم مختله، هیچ عاقلی هم این حرف رو نزده، هیچ عاقلی، یکیشو بریم من دومیشو بگم، دومی شما باشی. یه نفر عاقل بیاد تو علم تاریخ بیاد بگه احتمالات و غلای قرائنی ممکن موجود بوده در عصر، کجا تو کتاب تاریخی همچیز حرف زدید یا مورخین حرف زدن؟ تا به حال تمام مورخین که انهو قاعده تکلم رو این میدونستن، تو مسائل دینی البته گاهی وقتا این جدید و اینا میزنن، مثلا تو دانشگاه فرانسه هست، تو دانشگاه کجاست، تو متون دینی هم میزنن، هیچ وقت متون تاریخی خودشون نمیان بزنن، یعنی تاریخ خودشون خراب نمیکنن، اما تو متون کتاب مقدس باشه، تو متون مثلا قرآن و روایات باشه، میان این حرفا رو اونجا فقط در مثلا اینکه مثلا تو تاریخ همه تواریخ معتبره، تاریخ طبری هر پدر سوخته دزدی روایت رو نقل کرده باشه میارن، اما تو مقتل سید الشهدا حتما باید وثاقتش رو نجاشی تایید کرده باشه، تو باب مقتل که میرسن آقا مقتل اینو تاریخه، چطور تمام تواریخ همه معتبر بود؟ ببین این گاهی وقتا ما داریم فقط یک چیزایی تو وادی دین میخوایم اعمال بکنیم، تو تاریخ هیچ کس تا حالا نگفته که این ظهورات حجت نیست، بذارید اینا رو کنار. تا به دین میرسیم یا ظهوراتش از حجت میفته یا سندش. سندش باید ثقتون انثقتن انثقتن باشه و الا مقتل اعتبار نداره، اینا فایده نداره، معتبر نیست. خب برو بگو تمام علم تاریخ معتبر نیست، برو تو دنیا اعلام کن او تاریخ تبری معتبر نیست، چطور فقط مقتل معتبر نیست؟ اینا هم نقلیات تو تاریخ، هم انواع نقلیات، بعضی از وقایع 7-8-10 تا نقل مختلف وجود داره، چطور اونجا ما نمیاد؟ ببینید ما تمام اینا رو به سر دین داریم پیاده میکنیم. اگر غیر مسائل دینی بوده باشه همچه حرفایی رو نمیزنن. اقلای عالم این حرف رو نمیزنن، اقلای عالم نه در ظهورش این حرف رو زدن تا حالا تو بحثای تاریخی که بگن این کلمات هیچ کدوم اعتبار نداره. ما نمیتونیم از حکایات کلماتی که در تاریخ نقل شده معنایی بفهمیم. نمیگن ما معنایی نمیتونیم بفهمیم. تو باب ظهورات این حرف رو نزدن تو تاریخ، تو باب سند هم این حرف رو نزدن که سندش باید معنانن انسقتن انسقتن. بابا همه اینا رو تاریخ دارن نقل میکنن، فقط تو باب مقتل سید الشهدا این حرف هست. یکی هم تو باب ظهور آیات و روایات که اونم یه کسی تو دانشگاه فرانسه بوده باشه یا تو دانشگاه انگلیسی بوده باشه یه نظریه‌ای بده که در متون دینی ظهورات مثلا قرائنش موجود نیست. خودمون نظری میارو آقا مسلم قواعد عقلا اینه، به قول شیخ عقلا بعد احتمال هست، اما عقلا احتمال این احتمالات رو بهش اثر میدن. تو خود اصل تخاطب هم ممکنه یه قرینه بوده باشه، خفیت علینا، درسته احتمالش هست، اما به این احتمالات عقلا توجه نمی کنن. ظاهر قضیه اینه که چون این حرف زدی ظاهر کلامت هم اینه، درست؟ به همین بعد شما چیه؟ به همین اصل عقلایی باید عمل کنید. یک اصل عقلایی هم هست، تاریخ هم اعتبار تاریخی میخواد، فتوا نمیخوای بدی، مقتل میخواد بگه. اینه که آقایون یه مقدار میگن، اینم یه مقدار سختگیری بیجاست به نظرم. آقا هر مقتلی باید اعتبار تاریخی داشته باشه. در تاریخ شما تو علم تاریخ تو جاهای دیگه سند می آوردید ثقتون ان ثقته؟ نمی آوردید این کارا رو. نقل تاریخی است، نقل تاریخی احترام در علم تاریخ داره. تا نقل مقتل میرسه نیاییم احترامشو بشکنیم، اینا اعتبار نداره. اینا چیه؟ اینا خروج از طریقه عقلاست، اینا خروج از طریقه عقلاست. دیگه الان نمیخوام بگم طریقه کیاست. خروج از عقلاییت. علم تاریخ اعتبار تاریخی میخواد، علم تاریخ اعتبار تاریخی میخواد، کمان که ظهورات در علم تاریخ همه معتبره. کسی نمیاد تو ظهورات کلمات دیگران در علم تاریخ بگه که لعل قرینه ای وجود داشته باشه این از حجت میفته، یعنی تو تاریخ نمیشه بهش استناد کرد. آقا استناد میکنن، روایت هم همینه. من فقط یعنی گاهی وقتا اینا یه حالا میگم سیاست های گاهی وقتا ما اسیر سیاست هایی میشیم که از یه جای دیگه تدوین شده برای اینکه معارف مجموعه مسائل دینی رو از دست ما بگیرن، تدوین شده بابا در مورد قرآن شالا دارن شروع میکنن. قبلا در مورد روایات این حرفا رو میزدن، الان یه چند سالیه که در مورد قرآن دارن شروع میکنن. مثلا بحثایی که حالا این قرآن جمع آوریش چجوری بوده، اساس سندش چی، حالا یه دفعه این قرآن که ما برای ما قطعی بود حالا دارن رو اون کار میکنن. تا چند سال آینده دیگه خیلی شما خواهید شنید. حالا آماده باشین از دو سه سال دیگه، سه چهار پنج سال دیگه یواش یواش در قرآن مفصل اونجا چیز که قرآن یک کتاب یکی از کتب مثلا تورات و انجیل و اینا نوشته شده و سندش کجاست. این همون مسخره بازیایی که ما سر بعضی کتابای خودمون در می آوردیم تو علم رجال خودمون در می آوردیم که حالا این کتاب سندش کجاست. بابا شیخ طوسی داره نقل میکنه، یعنی چه سندش کجاست؟ واقعا آدم گاهی وقتا به هرزگویی مبتلا میشه. به قول آقای بهجت خدا رحمتشون کنه گفتن آقا مثلا حنفی ها این کارو میکنن که ما میخوایم داریم این کارو میکنیم. فتاوای ابو حنیفه از طریق ابو یوسف نقل شده، کتابی ننوشته. خیلی عادی دیگه، سندش کجاست به این کتاب؟ این حرفا نبوده، اینا کتاب معروف و متداول بوده، در اصول عربه و نسخش مفصل در دست همه بوده. نه، احتمال دست و تحریف داریم میدیم، تو احتمال دست و تعریف رو نمیخواد بدی. شیخ طوسی مفصل تو اون اصل اینا کتابایی که پخش شده بوده بعد عصر شیخ عرض کردم از عصر رباط تا عصر شیخ طوسی و این خیلی به نظرم ضعف فکریه که کسی به قول میرزا نهایی که ما حرف زدن هی بشینیم توی این کتب خودمون هی خدشه کنیم این سندش کجاست. انگار مثلا فرض کنید که آقا اینا کتبش مثلا نبوده، یه نسخه نادری بوده، بعد یه دفعه افتاده دست شیخ طوسی. آقا اینا کتب اصول اربعه و اصحاب تعبیری که شیخ مفید و اینا میارن ببینید چی، اصحاب به اینا اعتماد میکردن، پخش شده بوده بین همه، همین نوشتن به اینا اعتماد میکردن. یه کتاب نادر الوجودی که نبوده که. غالب اینها که این کتب اربعه از روش نوشته شده اصول معولتون علیها اندل اصحاب بوده، اصحاب بر اینا معول علیها اندل اصحاب بوده، اصحاب بر اینا اعتماد میکردن. یعنی چی؟ یعنی پخش شده بوده بین اصحاب. سند میخوای به این اصول پیدا کنی، مثل که حالا یکی دوباره بیاد یه چیزا پیدا کنه سند به کتاب. این آقا اینجوری نیست قضیه، نه تو مقتلش اینجوری اشتباهات اینجوری ما بد بکنیم، نه تو ظهوراتش بد این اشتباه رو بکنیم، نه تو سند مقتل تاریخی. حالا اینجا مرحوم شیخ انصاری دارن این روش تأکید میکنن، اوغلا خلاصه سیرشون اینه، مثل خیلی روشنیه. ما دیگه بر خلاف سیره اوغلا تو متون دینی خودمون نباید هی بخوایم حذفش کنیم، یه کاری کنیم که سندش هست، یه کاری بکنیم که دلالتش تمام این روایت از دلالت بندازیم. این حرفا چی آقا؟ قرینه اگر بود، حالا جدا از اون که بعد خواهم گفتش که اصلا شارع کلمات رو روایات رو که بخواد بیان کنه ائمه علیه السلام میدونستن که تختی خواهد شد، برای من و شما هم صحبت کردن، خدا برای فقط همون کسایی که مال همون اصل بوده تو شهر مکه و مدینه بودن صحبت کرده، یا اهل بیت فقط برای اونا صحبت کردن نمیدونستن؟ یعنی اهل بیت که اینو برای تمام عالم پخش میشه و به دست ما باید برسه، برای مثلا فرض کنید از میون میلیاردها نفر، مثلا میلیارد نفر فرض کنید مکلف، برای این 3000 نفری که اونجا بودن تو شهر بودن صحبت میکردن، یا برای اون 500 نفری که جلشون نشسته بودن، یا برای اون 10 نفر داشتن صحبت میکردن؟ آقا اینجوری که نیست، میفهمن کلامو دارن میفرمان که بعدن به دست شماها برسه، کسایی که در سرزمین های دیگه هستن. امام صادق اصلا وقتی دارن درس میدن میدونن اینو رو دارن میفرمان برای کسانی که در زمان های بعدی خواهند آمد و این احادیث تحقیق خواهد شد به دست اونها خواهد رسید، اعتماد میکنن بر قرینه‌ای که به دست شما برسه، نه یه قرینه عقلیه که فقط مال شهر خودشون مال همیشه هنوزه بوده، به این اعتماد نمیکنن، چون میدونن مخاطبشون شمایید. اینو بدونید، خدا هم همینجور به تمام این قرائن یه قرینه‌ای که مخفی بشه بعدن به این قرینه که نمیان اعتماد کنن که دارن مطلب به من شما میخوام بزن. شما اگه به پسرت بخوای توی سرزمین دیگه بوده باشه یه حرفی بزنی که به گوش او برسه، برمی‌داری مثلا یه حرفو بگی یه جوری که حالا قرینه فقط این مخاطبه بفهمه، بعد به گوشو که میرسه براش پیام که ابلاغ میشه مطلب نوشته میشه و قرینه دستش نباشه، بگیم آقا اون من قصد افهامو نیستش؟ آقا برای همه دارن صحبت میکنن، اعتماد میکنن به قرآنی که نزدن. این چه مسلمه الان بازیه در متون دینی، بعضی میخوان بازی بدن، خلاصه یواشه باشه حرفایی در میاد، و الا اصلش همینه که روایات اوغلا دارن میگن آقا قرینه احتمالشو که دادی احتمال شده فحص کن، پیدا نکردی به همین عمل کن. این طریقه اوغلاست در تمام نقاط عالم، در تمام علوم عالم این قرینه وجود داره. پس از عالم یجدو قرینتن صارفتن بعد الفحص فی مزان وجودها، و فرقم نمیذارن در استخراجات مراد متکلمین بین این که مقصود به خطاب باشن یا عدمش. و اما علما فلا خلاف بینهم، هیچ خلافی نیست در رجوع به اصالت الحقیقه در الفاظی که مجرد از قرائنه. و لم يتعمد احد من العلماء، بعد این احد من العلماء رو میدارم بگم، فی استفادت الاحکام من ظواهرها معتذرا بعدم الدلیل الا حجیت اصالت عدم القرینه به نسبت الى غیر المخاطب و غیر من قصد افهامو. کی اومده داله حرف رو زده که بگه که اصل عدم قرینه فقط مال اون شخصه؟ مال همه است، تو علوم همه جا همین بوده، هیچ کس از علما هم شک نکرده و نخواهد کرد. این حرف اول شیخ انصاری. ثانیا یمکن ان یستدل علی ایضا بما ورد فی الاخبار المتواتره معنا من الامر بالرجوع الى الكتاب و عرض الاخبار علی. آقا به ما دستور دادن، به کسایی که تو طبقات بعدی اومدن. اصلا اینو بگم تو از روایات ائمه علیهم السلام، روایت از امام باقر علیه السلام بود یا از پیغمبر خدا بود، میرفتن برای امام رضا علیه السلام میفرمودن. بعد 200 سال پیش پیغمبر خدا این روایت ازشون نقل شده. آقا ببینید بعد این همه سال همین سیره بوده، به زوراتش استشهاد میکردن. بگیم آقا نه 200 سال گذشته. ببینید سیره خود زمان اهل بیت هم همین بوده. بعد از اینکه 100 خورده سال گذشته، 200 سال گذشته، در زمان امام جواد علیه السلام، در زمان امام هادی علیه السلام، در زمان امام حسن عسکری علیه السلام، بعد از اینکه سالها گذشته، به روایتی از پیغمبر خدا استشهاد میکردن، جدم چنین فرمود. یعنی اونجا نمیشد استشهاد کنن؟ ظهورات کلام جدشون حجت نبوده بعد 200 سال؟ من قصد افهامو هم که شما نیستین که. ببینید چه خیلی خیلی بدیهیه که ما داریم توش تشکیک میکنیم، تو بدیهیات داریم تشکیک میکنیم که یه جوری خودمونو بدبخت کنیم و روایاتی که در دستمون از حجیت بیفته. یعنی اهل بیت با خون دل به من و شما رسوندن، مثل مقاتلی که دم به اهل بیت هم رسیده، با خون دل بزرگان اینا رو رسوندن به دست خودمون. خودمون میخوایم یه جوری اینا رو، بعضیامونا یه چیزی تو وجودمون هست متاسفانه که میخوایم اینا رو از بین ببریم. اینا اعتبار نداره. خب اعتبار نداره، نقلای تاریخیه، تو برو بگو تاریخ طبری اعتبار نداره، تو 4 تا فوشت بده لااقل. چرا فقط تو مقتل این حرفو میزنی؟ گفتم تو تاریخ طبری مقاله بنویس، بگو این اعتبار نداره. 4 تا عاقل پیدا میشن تو دانشگاه فوشت میدن. اما وقتی برای مقتل بنویسی 4 نفر تاییدت میکنن. چون دلشون میخواد این مقتل نبوده باشه. هر کس که دلش میخواد این مقتل نبوده باشه تاییدت میکنه. اما در مورد تاریخ طبری بنویس. دمی کتابای دیگه بنویس. ببین چقدر کف میزنه. هر کس که دلش میخواد این مقتل نباشه و این دین نبوده باشه و این سفره جمع بشه، ببین چقدر خوشحال میشه، تاییدت میکنه. یه چیز خیلی بدیهی آقا، یه حکم دارن تو تاریخ چجوره، تو این قضیه هم همینجوره.
حالا چند تا نقل غیر معتبرم باشه تو مقتل،
بله مثل تاریخ دیگه. احسن،
حکم شرعی که نیست،
بله احسن آقا، بله مثل تاریخ. چندین تا مثلا تو یه مورد تو تاریخ 10 تا قول هست، تو بعضی مورد 5 تا قول هست. شما این قولو که وقت مثلا میخوای بخونی، اینا جز علم تاریخ حساب نمیشن. آقا احتمال داره این مصیبت در مورد سید الشهدا وجود داشته باشه، نقلش معتبر نیست. به احتمالش بعد خودتو بزنی سرتو تو دیوار. شما داری میگی که نه مثلا نه این ثابت نشده. این حرفا اینا همه مال چیه؟ مال اینه که ما میخوایم با مقتل جور دیگه ای برخورد کنیم. تو تاریخ دست همه رو باز میذاریم، تمام این احتمالات که نقش میگیم در تاریخ نقش شده. اصلا این گاهی وقتا احتمالات که چندین تا قول تو تاریخ نقش شده، یکیشو میگیریم که احتمالش 10-20%، چون چندین تا قول دیگه هم هست در تاریخ نقش شده. خب اینجا چرا نمیگی تو مقتل نقش شده؟ میگه سندش کو. چرا اونجا نمیگی سندش کو؟ آقا در کتاب فلان کتاب نقش شده. سندش سند فقهی معننن ثقات. آقا همچی چیزی تو تاریخ نبوده، تو اینجا هم نیست. نقل شده در کتب تاریخ. همین که شما داری میگی اصلا قرینه عامه وجود داره که در کتب تاریخ هست. این بازی ها که ما در آوردیم متاسفانه بعضی ها دین هست در آوردن، این همون بازی هاست که متاسفانه میگم یه عده اومدن کتب شیخ طوسی رو سوزوندن، کتابخونه‌های بزرگ شیعه رو آتیش زدن، اونجوری از بین بردن. تتمش هم ما میخواییم از بین ببریم. این هم در راستای همون آتیش زدن کتب شیعه است. یه دو اومدن کتابخونه بود، دلشون میخواست آثار شیعه رو از بین ببرن، رفتن کتابخونه، تمام این اصول اربعه اومد که دست شیخ طوسی بود. حالا چند تاش دست ماست؟ 17 داشت. میگن تو زمانه قدیم 50 تاش هم بوده. حالا یه ذره بگردین شاید بیشتر بشه، اما 17 تاش بوده چاپ شده. از 400 تا کتاب بسیار معتبر که پخش بین همه اصحاب شده بوده و اصحاب برش اعتماد میکردن، آتیش زدن سوزوندن. اون 17 تاش هم ببینم کی میتونه یکی از این بزرگوارا پیدا بشه، به قول چیز یکی از این نوابغ پیدا بشه، گونم اون یه جوری از بینش ببره ظهورش و سندش رو. آقا اینا کمبوده، کمبوده حالا نمیگم چی، مال این جور چیزاست. و الا ما خودمون دیگه همون آتیش زدن اوناست، اونا اکثرش آتیش زدن، یه ذرهش دست شما، یه ذره از مقاطع. اینقدر مصیبت سید الشهدا داشتن، اینقدر روایت که تو هیچ مقتلی الان نقل نشد، یه ذرهش نقل شده، اونم اینا میخوام بزنم. مش کتاب مقتل حسین شیخ صدوق، کو کتاب مقتل حسین شیخ صدوق که میگه من فضائل حضرت ابوالفضل اونجا نقل کردم، کجاست؟ دست ما نرسیده. آتیش زدن اینا رو از بین بردن. تتمش هم اینا میخوان آتیش بزنن. خیال میکنن که عقلا هن، پژوهشگرن. پژوهشگری نیست، این اوج نفهمیه. پژوهشگر نیست، اینا پژوهشگر نیستن، اینا نفهمن، چون رو روش پژوهشی علم تاریخ حرکت نمیکنن. پژوهشگر نیستن اینا، آقا اینا شک میخوان، شک بندازن، میخوان از بین ببرن. این همون کسایی هستند که یه زمان اومدن کتب شیعه رو از بین بردن، میخوان تتمش هم از بین ببرن. این پژوهش نیست. پژوهشگر اونه که اقوال رو جمع بکنه، قشنگ اقوال رو بشینه جمع بکنه، میگه اینا قولهای همش هم محترمه، مثل تاریخ. شما زحمت میکشی 10 تا قول جمع میکنی، یکی بیاد مسخرت بکنه تو علم تاریخ، میگه خب اصلا معلومه کدوم از اینا درسته که خودت میگی 10 تا قوله. و خنده نداره یه کسی که بیاد اینجوری مسخره بکنه، میگی تو عقل داری؟ اینا هر کدوم من خون دل خوردم جمع کردم تو تاریخ اقوالو، چقدر کتابو گشتم، 10 تا قول تو هر واقعه نقل کردم، درسته؟ احترام داره، اما تو باب مقتل سید الشهدا احترام نداره، مسخره کردن داره. اینجوری آخه؟ ببینید احترام داره، تو تاریخ زحمت کشیدی، احترام داره. این هم مسئله همینه. ما تو ظهورات هم باید حواسمون باشه به همین رویه بریم جلو. ظهورات در علم تاریخ معتبر است، تو علم تاریخ معتبره، همون جوری که روایات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در زمان امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسین عسکری استناد کردن، فهمیدن جدم چنین فهمیدن. چقدر روایت امام رضا علیه السلام بعد از 100 خورده ای سال، نزدیک 200 سال گذشته، ائمه علیه السلام استناد میکنن به روایت پیغمبر خدا، فهمیدن جدم چنین فرمود. اگه نمیفهمن اینقدر که جدم چنین فرمود، پس هم ظهوراتش معتبره قطعا و به این چیزا نباید توجه کرد، هم سنداش هم همینجور. یمکن ان یستدل علی به مولد اخبار متواتر معنن، که متواتر معنوی از امر به رجوع به کتاب و عرض اخبار بر او. این ظواهر متواتر حجت است، چه برای مشافهین، یشترک فی غیر المشافهین، غیر مشافهین هم توش مشترکن. این ظواهر متواتر حجته، یعنی چی؟ یعنی ظهورات حجت بوده که این اخبار رو بعد عرضه بکنید بر کتاب. حاصل اخبار تفید القطع به عدم اراده استدلال به ظواهر کتاب بعد ورود تفسیرش از ائمه. از این اخبار میفهمیم که بعد ورود تفسیر از ائمه حجت نشده ظواهر کتاب، ظاهرش اینه که خود کتاب حجته. بعضی از این اخباری‌ها میگن نه، خود کتاب حجت نیست، حتما باید یک چیز در روایتی وارد بشه در تفسیرش بعد حجت بشه. آقا شما ظاهر کتابو که ببینی حجته، تفسیر از اهل بیت هم رسید واجبه، بله گوش بدید و اونم معتبره و تفسیر بکنید کتاب رو، اما خود ظواهر کتاب هم حجته. تفسیر هم در موردش از اهل بیت رسید، باید تفاسیر رو مراجعه کنید، قرائن رو نگاه کنید تا بتونید بفهمید که معنی آیه چیه. اما اگه رسید، هر چی هست تو ذیل آیه هم نگاه کنید، ظهور حجته، قرائن هم نگاه میکنید. و لیست ظاهر فی ذلک حتی یکون تمسک به ظاهر غیر المشافین با مصادرت لکم. اگر اینجور نبوده باشه، تمسک به ظاهرش برای غیر مشافین مصادره لن مطلوبه. ما میخوایم تازه حجیت روایت رو بفهمیم، باز با روایت تفسیر خود این قرآن شده دیگه. این از این نسبت به ایراد اول، تا حالا ایراد دوم و سوم رو بعد عرض کنیم. صلی الله علیه و محمد و آله.